اگر ما نتونیم من حقیقیمون رو بشناسیم، مقدس‌ترین فعالیت‌هامون به ضررمون تموم میشه.
خداوند متعال می‌فرماید بعضی از بندگان من خیلی در راه من سعی و تلاش دارند. ان من عبادی المؤمنین لیجتهدوا فی عبادتی. اهل تلاش و اهل تهجد و شب زنده‌داری و اهل عبادات و امثالین. هر شب بلند میشه مثل فنر از جاش بلند میشه. یواش یواش ناخودآگاه دچار عجب میشه. یواش یواش طلبکار میشه از خدا. خدا میفرماید که فاذربه بالنعاس اللیل و اللیلت. یکی دو شب رو به خواب میندازه. همین کسی که هر شب بلند میشد یه مرد برای نماز شب یه مرد تو میبینه بلند شد نماز صبحش هم قضا شده، شروع میکنه به خودش بد و بیرا گفتن، زار اون لنفسه ماغتون علی، خشمگینانه خودشو سرزنش میکنه، خاک بر سرت، اینم شد مسلمونی، اینم شد بندگی، نماز صبحت هم رفت، شروع میکنه این بد و بیراها رو به خودش گفتن. خدا میگه الان قشنگ شدی.
الان
اون موقع که هر شب بلند میشدی تخت گاز داشتی میبدی سمت ما، اون موقع یواش یواش داشتی دچار غرور میشدی، الان که اینجوری شکستی، الان که پیش خدا میگی خدا من هیچی نیستم، کوتاهی دارم در بندگی تو، الان قشنگ شدی. برادر بزرگوار، گاهی موقع ها ما اون زمانی که خیال میکنیم وصلیم قطعی، اون زمانی که خیال میکنیم قطعیم وصلیم.
ایمان حمله سمت راست شیطان هست، یعنی نقاط قوت انسان، اما از دین، عقل، هوش، علم، تقوا، پاکی، عرفان، همه اینها رو میتونه شیطان علیه انسان به خود انسان برگردونه و در واقع یک بدل به انسان بزنه به اصطلاح کشتیکارا.
آیه سید حمید روحانی میگفت اون موقع که از امام رو سال 42 گرفته بودن به سمت تهران می آوردنش، امام به من میگفتش که تو جاده تهران قم که داشتیم می اومدیم، من دیدم خب اذان صبح شد، موقع نمازه، به اینا گفتم که یه جا بایستید من نماز صبحمو بخونم، گفتن نه خیر ما دستور داریم شما رو ببریم، هیچ جا ماشین توقف نکنه. امام میگه من بهشون گفتم خیلی خوب، لااقل یه جا سرعت ماشینتون رو کم کنی، توقف نکنی، سرعت رو کم، در رو باز کنید، من دستمو بزنم زمین تیمم بکنم. گفتن نه خیر ما این رو هم اجازه نداریم. با همون سرعت میرفتن. امام گفت من همون تو همون که نشسته بودم رو عبام تیمم کردم، عبا که خاک نداره که آدم روش تیمم بکنه، گفت رو عبام تیمم کردم، میگه دو رکعت نماز خوندم با اون وضعیت، پشت به قبله نشسته تو ماشین، خیلی دلم شکسته بود که خدای این بندگی ماست. بعد قیاس حمید روحانی از امام نقل کرد، گفت اگه امیدی داشته باشم به عباداتم، به همون دو رکعت نماز، به همون دو رکعت خیلی امید دارم، چون اون موقعی که داشتم این نماز رو میخوندم یک ذره از خدا طلبکار نبودم، شکسته بودم که خدای این چه نماز، این چی، اگه امیدی هم داشته باشم،
اگه امیدی هم داشته باشم.
بحثایی که تا الان داشتیم یه سلسله بحثای مقدماتی بود برای اینکه ما اجمالا بدونیم که انسان با همه موجودات عالم سنخیت داره، در اخلاق، در عرفان، در فعالیت‌های علمی. مهمترین چیزی که متأسفانه کمتر بهش توجه میشه تفکیک من حقیقی از من طبیعی هستش. من کی هستم؟
من کی هستم؟
این خیلی اهمیت. اگر ما نتونیم من حقیقیمون رو بشناسیم، مقدس‌ترین فعالیت‌هامون به ضررمون تموم میشه. حتی معنوی‌ترین فعالیت‌هامون به ضررمون تموم میشه. فعالیت‌های علمی، فعالیت‌های هنری، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فعالیت‌های درسی، فعالیت‌های حوزوی، دروس حوزوی، فعالیت‌های عرفانی، اخلاقی و معنوی، همه به ضررمون تموم میشه. حتی همونطور که از دعای آلیت المزامین خوندیم، تقوامون هم علیه ما محسوب میشه. تقوا، این گوهر مهمی که قرآن میفرماید گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست، تقوا و پرهیزگاری هم میتونه علیه خود انسان تموم بشه. و در نهایت انسان رو از خدا دور کنه. پاکی دل، قلب زکی، ادب باره، عقل کامل، لبن کاملا، عقل کامل و همه اینها میتونه به ضرر انسان تموم بشه. که در بحث حمله سمت راست توضیح مختصر دادیم که شیطان حمله سمت راستش که قرآن میفرماید من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم، ایمان حمله سمت راست شیطان هست، یعنی نقاط قوت انسان، اما از دین، عقل، هوش، علم، تقوا، پاکی، عرفان، همه اینها رو میتونه شیطان علیه انسان به خود انسان برگردونه و در واقع یک بدل به انسان بزنه. به اصطلاح کشتیکارا، ورزشکارهای رزمی کلن کشتی و فرزش‌های رزمی یه اصلی دارن و اون هستش که ما گاهی وقتا به دشمن ضربه میزنیم، گاهی وقتا از ضربه دشمن بر علیه خودش استفاده میکنیم، از قدرت خود دشمن علیه دشمن استفاده میکنیم. شیطان هم این کارو با ما میکنه، میتونه از قدرت ما، از تقوامون، از هوشمون، از حافظمون، از خدماتی که کردیم، از زحماتی که برای اسلام میکشیم، از فداکاری‌های ما، از سوابق دینی ما، از زندان رفتن ما، از جبهه رفتن ما، از شهید دادن ما، کلن کمالات ما، از همه کمالات ما، از تدریس ما، از درس خوندنمون، از اجتهادمون، از دکتر مهندس شدنمون، از همه اینها میتونه علیه ما استفاده کنه. چرا این همچین اتفاقی میفته؟ برای اینکه شخص در آغاز کار موفق نشده یا در ادامه کار موفق نشده، بین خود حقیقیش و خود طبیعیش تفکیک قائل بشه. حتی اگه شناخت پیدا کرده که خود طبیعیش و خود حقیقیش چی هست، نتونسته با خود حقیقی خودش ارتباط برقرار کنه. بنابراین زحمات او به جای اینکه بیاد بار بشه، تغذیه بکنه بخش انسانیش رو، بخش آسمانی و جاودانش رو، آمده همه زحمات او بخش طبیعی او رو تغذیه کرده، حتی معنویاتش هم بخش طبیعی او رو تقویت کرده. یعنی شما یک طبیعت معنوی، یک حیوان با معنویت داریم و یک انسان با معنویت. من یه مثال بزنم برای شما. میفرماید که امام رضا علیه السلام، یه مثال فقط میزنم، اگه بخوایم مثال بزنیم خیلیه، میفرماید که کسی که یاد خدا رو میکنه اما اشتیاق در وجود او به خدا و به لقاء خدا ایجاد نمیشه، ذکر میگه مشتاق نیست، شوقی درش به وجود نمیاد. شوق، شما میبینید گاهی وقتا شوقی که انسان برای یه حال طبیعی داره، یه محبوب طبیعی داره، مثلا یه گرسنه‌ای که بعد از مثلا ساعت‌ها گرسنگی میخواد یه غذای مورد علاقه‌شو بخوره، تشنه‌ای که بعد از ساعت‌ها تشنگی میخواد به آب برسه، کسی که عزیز خودشو مدت‌ها ندیده و حالا میخواد ببینه، پوشیدن یه لباس جدید، خریدن یه لباس، خریدن یه منزل، خریدن یه اتومبیل. گاهی وقتا انسان میبینه 40-50 سال عمر کرده ولی حتی برای نماز، برای ملاقات خدا، برای دعا، برای زیارت اولیاء خدا یک بار شوقش به اندازه شوقهای طبیعیش نبوده. با کراهت، با زور، اگرم شوق داشته شوقش چیه؟ اندک استش. حضرت میفهمد کسی که یاد خدا رو میکنه و اشتیاقش به خدا بیشتر نمیشه، مشتاق خدا نمیشه، این خودشو مسخره کرده. فقط استهزأ به نفسه. حالا چطور میشه انسان سالها نماز بخونه، سالها روزه بگیره، سالها فعالیت معنوی بکنه اما عاشق خدا نباشه، عاشق اهل بیت نباشه، اشتیاق اونها نداشته باشه، حس رفاقت، صمیمیت، ارتباط، هم خانوادگی با اونها رو نداشته باشه؟ این مورد این استش که شخص از اول چون خودشو نمیشناخته، حتی فعالیت‌های طبیعی، معنوی و عرفانیش هم روی خود طبیعیش رفته نشسته، یعنی خوراک بخش حقیقیش نشده. چرا؟ چون این دو بخش رو نتونسته از همدیگه تفکیک بکنه، بخش خود حقیقی و خود انسانیش رو با بخش خود انسانی اصلا نتونسته ارتباط برقرار بکنه، رفیق نشده و لذا زحماتی هم که کشیده، زحمات علمی، تو حوزه علمیه درس خونده، تفسیر خونده، رفته رو طبیعت نشسته، فلسفه خونده رو طبیعت نشسته، عرفان خونده رو طبیعت نشسته، در فعالیت‌های دانشگاهی همینطور، دکتر شده، مهندس شده، روی طبیعت نشسته. یواش یواش بریم جلوتر، تعریف‌هایی رو که ما به عنوان یک انسان داریم متوجه میشیم که بسیاری از تعریف‌هایی که ما از یک انسان خوب داریم اصلا تعریف انسان نیست. ارزش هست، کمال هست، اما تعریف انسان نیست. پس این خیلی مهمه که اگر یک کسی میخواد واقعا انسانی زندگی بکنه، واقعا یک حرکت جدی به سمت آخرت داشته باشه، واقعا موقع وفات سالم متولد بشه، به انبساط، شادی و آرامشی که قرآن وعده کرده هم در دنیا برسه و هم در آخرت، به این هستش که اولین گام، مهمترین گام این هستش که در ابتدایی ترین کارها بتونه بین خود حقیقیش با خود طبیعیش تفکیک قائل بشه و بعد بتونه با خود حقیقی ارتباط برقرار کنه. فقط صرف تفکیک قائل شدن هم کافی نیست، برقراری ارتباط هست، رفیق شدن هست، بینش و بصیرت هست، شهود خود حقیقی است. یعنی من خود حقیقیم رو شهودش کنم و به عنوان یک خود باورش بکنم. من یه مثال بزنم. باز ببینید، شما وقتی که یه خونه کوچیک دارید، یه خونه کثیف دارید، یا اصلا خونه ندارید، مستأجرید، اونجا هم که رفتی اجاره کردی، یه خونه خیلی کوچیک، خیلی درب و داغون هست، خونه خوبی نتونستی کرایه بکنی، احساس خجالت میکنی. وقتی یه کسی میاد خونتون خجالت میکشی. اما اگه یه خونه تمیز باشه، یه خونه بزرگ باشه، یه خونه رو بخرید، احساس چی میکنید؟ احساس عزت میکنید، احساس آبرومندی میکنید. من یه خونه آبرومندانه دارم. هرچی خونه بزرگتر بشه، تو احساس عزتت، احساس آبرومندیت بیشتر میشه. اگر یه لباس مناسب تنت بکنی تا یه لباس خیلی مندرس، شخصیتت بالا پایین میشه. پول توی جیبت، نوع غذایی که میخوری، میزان تحصیلاتت و سوادت، مدرک تحصیلیت، این که کی همسرته، این که پسر داری، دختر داری، بچه داری یا نداری، ازدواج کردی یا نکردی، همه اینا میتونه توی آرامشت و توی احساس عزتت، احساس موفقیتت و یا احساس شکست تأثیرگذار باشه. این میزان تأثیرگذاری برای این هستش که ما حقیقتاً خودمون با این عوامل پیوند برقرار کردیم و اساساً خود حقیقی این وسط نیست، وجود نداره. تمام این احساس‌ها غلط در میاد، اشتباس. لذا شما ببینید که یه عالم عمامش هم براش مسئله است، لباسش براش مسئله است که چی بپوشه. شما نگاه به امام سلام الله تعالی علیه توی نجف ایراد میگرفتن که تو آخه چه جور مرجع تقلیدی هستی که امام کوچیک میبندی؟ من میشد مرجع تقلید باشه و تقریبا امامش 10 متر باشه دور سرش بپیچه. ریشش چرا اینقدر مثلا؟ این باید ریش مثلا اینقدر بزرگ باشه. مثلا جست علمایی، این که مثلا این جست علمایی، جست اینجوری، خب این طرف میبینی مثلا مشکل داره بنده خدا. یعنی کسی که حقیقت خودشو در یه جستی میبینه، ولو جست علمایی، این اصلا نتونست خودشو بشناسه. امام میگه از بدبختی طلبه ها همین هستش. یکی از مشکلات بزرگ یک طلبه این هستش که وقتی لباس میپوشه نمیتونه سر کلاس هر استادی بره. تا وقتی شخصی هست روش میشه بره سر درسه یه آدمی که معمم نیست بشینه، پای درسه یه معمم دیگه بشینه. اما به محضی که لباس میپوشه، فرمان امام سلام الله تعالی علیه، به محضی که یه ذره ریش میذاره، یه لباسی میپوشه، دیگه سختشه بره پای درس هر کسی بشیره و خودشو محروم میکنه از خیلی از معارف. چرا؟ گوینده لباس شخصیه. ما به کرات توی این سالها دیدیم، میگن آقا ما ترجیح میدیم یه آخونده بی سواد دعوت کنیم، کم سواد دعوت بکنیم، مجلس رو بگردونه، ولی چی تنش باشه؟ لباس تنش باشه. یه شخصی با سواد که ممکن است از او با سوادتر، مهذب‌تر، عالم‌تر باشه، نه. خود طلبه هم همین گرفتاری رو داره، دانشجو هم همین گرفتاری رو داره. یه 4 کلاس که درس میخونه دیگه نمیتونه. شما نگاه کنید الان کسی که لیسانس میگیره، اونایی که میرن هیئت، هیئتی‌ها رو شما نگاه بکنید، سینه زنا رو نگاه کنید، اونهایی که تو هیئت سینه میزنن، گل میمالن، لباسشون رو در میارن، دو ساعت سینه میزنن، این خیلی راحت این کار رو انجام میده. اما به محض که من تشکیل داد، من حقیقیش کلوف شد، بزرگ شد، رفت دانشجو شد، یه اعتبار گرفت، ببینید راحت نمیتونه بیاد تو هیئت، راحت نماز جماعت نمیتونه بره، راحت گریه نمیتونه بکنه، راحت پرچم دستش نمیتونه بگیره، راحت شعار نمیتونه بده، راحت چفیه تو گردنش نمیتونه بندازه بره بیرون. این لباس بدبخت میکنه آدم رو. آدم ظرفیت نداشته باشه بی موقع لباس بپوشه، بی موقع لیسانس بگیره، بی موقع دکتر مهندس بشه، هم بیچاره میشه. خب یه کسی احساس ذلت میکنه با خونه کوچیک، احساس عزت میکنه با خونه بزرگ، اما با خود کوچیک و بزرگش کاری نداره. یعنی اگه خودش کوچیک شد، کوچیک بود، مریض بود، اصلا احساس ذلت نمیکنه. اگه قیافش به هم بریزه، پوستش خراب بشه، چشمش آسیب ببینه، ابروش مشکلی داشته باشه، موش بریزه، عرض کنم خدمتتون که هیکلش یه ذره تناسبش به هم بریزه، خجالت میکشه، تلاش هم میکنه که از این ننگ در بیاد. اما اگر قلبش مریض بشه، اصلا احساس تنگی نداره. اگه حسود باشه، متکبر باشه، معجب باشه، اهل ریاست باشه، اهل علو باشه، اصلا ناراحت نیست. چرا ناراحت نمیشه انسان؟ چرا ناراحت نمیشه؟ برای اصلا نمیشناسه خودشو، یعنی اصلا با ساحت معنوی، با ساحت انسانی آشنا نیست. ننگش هم نمیگیره که اینجوری هست.